بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب بیع جلسه 70 صفحه 119 سطر 9 استاد محقق 6/10/61 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در باب عقود و معاملات مکره مرحوم شیخ مسئله را به این شکل طرح فرمود که یشترطو در صحت بیع اختیار المتعاقدین، یعنی متعاقدین با اختیار عقد انجام بدهند، و بر این مطلب مترتب کرد بطلان عقد مکره را، و استدلال هم فرمود مستقیما به یک سلسله روایاتی که نفی اثر می کند از فعل مکره، مثل رفعن امتی تسعه که منها مستکره علی. اصل بحث به طور اجمال در ضمن بیان این چند روایت طرح شد. بعد مرحوم شیخ وارد تفصیل این بحث شد و نخستین مسئله ای رو که عنوان کرد این که بعضی از فقها بطلان عقد مکره را این چنین توجیه کردن که مکره اصلا قصد ندارد، قاصد نیست، و از این نظر که قصد ندارد معاملش باطله. چرا که در چند مسئله قبل گفتیم یشترطو در صحت عقود این که متعاقدین قصد داشته باشن، همونطور که عقد آدم خواب باطله یا عقد شوخی و بدون قصد باطله، عقد مکره هم از این نظر که قصد نداره باطله. مرحوم شیخ این رو فرمودند این چنین نیست، مکره این طور نیست که قصد نداشته باشد، بلکه در اثر فشار و توعید و تهدید معامله رو قصد می کند ولی طیب نفس ندارد. و اگر تعبیر کردن بعضیا که مکره قصد نداره، یعنی دلش نمیخواد که این کار در خارج واقع بشود، وقتی که میگه بعتو که هازل کتاب مثلا، با اینکه دلش نمیخواد این کتاب رو بفروشه، معنای بعتو که یعنی ملک تو که، کتاب رو به تو منتقل کردم، این معانی رو قصد میکنه، اما اونی رو که نداره قصدشو نداره، یعنی دلش نمیخواد و خوشش نمیاد و قصد نداره که در خارج این کتاب عملا منتقل به او بشود و نقل و انتقال خارجی که مسبب از این عقد واقع بشه. پس مقصود از عدم القصد قصد به انتقال مسببه که در خارج واقع میشود، و این قصد جزء شرایط صحت البیع سابقا نبود، و حالا که در این باب حکم میکنیم به ابطال به جهت دلیل جدید، از باب این که طیب نفس شرط در بیعه، رضایت شرط در بیعه، تجارت باید انترازن و انتیب نفس باشه، از این حیث استدلال میکنیم. و لذا توجیه کرد عبارت این فقها را که اونایی که گفتن مکره قاصد نیست، یعنی قاصده به نقل و انتقال خارجی نیست. فقط در زیر کلام دو سطر باقی موند، دو سطر اشاره به جمله است که در تحریر و بعضی از کتابهای دیگر علامه هست که مطلق که مکره لو فعلا ناویان صح، گفتن مکره عقدش باطله، ولی در این حال همین مکره اگر ناویان عقد بخواند صحیح عقدش، معامله واقع میشه، وقع معامله. از این کلمه ناویان بعضی آمدن این رو مؤید همون بیان دیروز گرفتن که معلوم میشه مکره معمولی جای معمولی مکره نیت نداره، یعنی قصد البیع نداره، و اگر در یه جایی مکره نیت کرد معامله صحیحه، ولو اینکه مکره، ولو اینکه مکره هست، اما اگر با نیت انجام داد معامله صحیحه. پس اون جایی که باطله چرا باطله؟ از این نظر که نیت نداره. این عبارت کلمه ناویان مؤید اون توهم دیروز قرار میگیره، ولذا مرحوم صاحب جواهر وقتی این عبارت رو نقل کرده، این عبارت ناویان رو گفته، کسی که این عبارت رو فرموده ناویان مترتب است و مبتنی است بر اینکه خیال کرده بطلان عقد مکره از ناحیه این است که مکره قصد نداره، ولذا گفته اگر قصد کرده باشه و ناوی باشه با صحیح واقع میشه. گفته این حرف مبتنی بر اون مسئله است. بعد گفته ولی ما چون اون مسئله رو قبول نداریم، نه بطلان عقد مکره از ناحیه قصد نیست بلکه از ناحیه عدم طیب نفسه، پس لو عقد ناویان هم بازم باطلون. میبینیم که صاحب جواهر دقیقا این جمله ناویان را، این کسی که این عبارت رو گفته، این رو برده و مبتنیش کرده بر همون توهمی که دیروز نقل کردیم. مرحوم شیخ میخواد اصلا نه تنها خودش این مبنا رو قبول نداره، صاحب جواهرم با مرحوم شیخ موافقه از نظر اینکه مبنا رو قبول ندارن، یعنی این حرف رو درست نمیدونن که مکره قصد نداره و بطلانش از ناحیه قصد نداشتن باشه، این رو قبول ندارن هیچ کدومشون. ولی صاحب جواهر کم نپذیرفته که یه عده اینطور فتواشون هست، یه عده نظرشون این چنین هست. مرحوم شیخ میخواد بگه نه، اونا هم نظرشون این چنین نبوده، همونطور که حرف دیروزی ها رو توجیه کرد و فرمود اونایی که گفتن لن مکره قاصد نیست، مقصودشون نیست که یعنی قاصده به وقوع خارجی معامله نیست، توجیه کرد حرفشون رو، میگه درباره این کلمه ناویان هم در یک صفحه و نیم و دو صفحه بعد مفصل این عبارت رو مطرح میکنیم، ببینیم مقصودشون چی از این کلمه ناویان و چی میخوان بر این بحث مترتب بکنن. نه، اونا هم این مقصودی رو که حالا اینجا بهشون نسبت داده شده که مکره یعنی آدمی که اصلا لفظ میگه و معنا قصد نمیکنه و اگر تصادفاً یه جای معنا قصد کرد معاملش درست باشه ولو با اکراه، نه اونا هم چنین مقصودی ندارن. این دو سطر عبارت مطلبی نداره، ولی یه مقدار عبارت پیچ و خم داره. این عبارت رو تطبیق کنید بقیه بحث دیروز تا به بحث امروز برسیم. نعم ذکر فی التحریر والمسالک فی فروع المسئله ما یوهم ذلک، چیزیست که موجب این ایهام هست چه گمان کنیم مکرهی که عقدش باطله مکرهی است که قصد نداره. قال فی التحریر لو اکره علی الطلاق فطلق ناویان، آدم مکرهش کردن بر طلاق باید بدون قصد طلاق بده، با قصد طلاق داد، فالاقرب وقوع الطلاق ازلا اکراه علی القصد، زیرا بر قصد که اکراهش نمیتونستم بکنه، این خوب بود قصد نکنه. چرا قصد کرد؟ حالا که قصد کرد طلاق واقع میشه. این عبارت مؤید اون حرف دیروز قرار داده شده و بعض المعاصرین صاحب جواهر بنا هذا الفرع صریحا آمده فرموده. میدونید علامه چنین حرف رو زده؟ گفته برای اینکه علامه از کسانی است که خیال میکنه بطلان عقد مکره مال اینه که چون مکره قصد نمیکنه، چون عقدش بدون قصده، از این جهت عقدش باطله. بنا هذا الفرع بر تفسیر قصد به ما ذکرنا من متوهم کلامهم، اون تفسیری را که بعضیا درباره کلام اونها توهم کرده بودن، یعنی قصد المعنا نداشتن، قصد مدلول نداشتن، قصد الانشاء نداشتن. بعدم صاحب جواهر اون وقت اشکال کرده، فرد علیهم، اشکال کرده به فساد المبنا، نه مکره اینطور نیست که معمولا قصد معنا نداشته باشه، قصد داره و در این حال معاملش باطله. و عدم و وقوع طلاق اون وقت نتیجه هم گرفته که در این مثالی هم که الان شما زدید، لو طلق ناویان، نه طلاق واقع نمیشه. و عدم و وقوع طلاق فی الفرض المزبور، فرموده است در این فرض مزبور هم طلاق واقع نمیشود. آقای صاحب جواهر شما درست فرمودید مطلق مکره معمولا قصد داره و در این حال قصد داشتن عقدش باطله، در این فرض ناویان هم طلاق واقع نمیشه، این حرفاتون رو قبول دارید. اما واقعا علامه چیز دیگری میخواسته بگه و این طلق ناویان همین رو که شما فهمیدید میخواد بگه و شما مخالفشی، یا نه علامه هم با ما موافقه، این طلق ناویان جای دیگه است، یه چیز دیگه است، نه مؤید این مطلب که مطلق مکره قصد ندارد، نه مکره قصد الانشاء دارد، معامله رو با قصد انجام میدهد و در این حال چون قصد به وقوع خارجی ندارد باطلون. و طلق ناویان رو باید یه جور دیگه معنا بکنیم. ایشون میگه لکن المتعمل یقتع به عدم ارادتهم لذالک، کسی که در عباراتشون صدرن و زیلن تعمل کنه قطع پیدا میکنه که اونا هم چنین چیزی قصد نکردن. و سیعتی ما یمکن توجیه الفرع المزبور، به دو صفحه دیگه دقیقا این فرع رو اونجا مطرح میکنیم، ببینیم کسانی که این عبارت رو گفتن لو طلق ناویان فالاقرب وقوع الطلاق مقصودشون چه جور نیتیه و آیا مخالفه با این حرفه یا مخالفه با این حرف نیست. فتلخصه این که آدمی رو که وادارش میکنن برای یک بیعی، وقتی که میگه بعتو، کلمه بعتو رو درک میکنه، معناشو درک میکنه، استعمال و لفظ در معنا میکنه، لفظ بعتو رو در معنای خودش اونم به معنای انشائیش استعمال میکنه، پس قصد لفظ و معنا و استعمال همه رو داره و در این حال فاسدون، چرا که تیب نفس نداره، یعنی با رضایت نیست، با خواست دل نیست و دلش نمیخواد این نقل و انتقال در خارج واقع بشود، ولو اینکه میگه چه کنم که داره ناچارم میکنه این کار رو بکنم، به خیال اینکه این به یه کاریست که باید کرد، میگه وادار میکنه که بکنم، اینجور انجام میدهد، ولی در این حال فاسدون به دلیل دوست. خب میریم سراغ بحث بعد، حالا دیگه کم کم وارد اساس بحث ها میشیم. اولا مکره رو معنا کنیم، اکراه، مکره، مکره، اینا یعنی چی؟ و مقصود از این عقد مکره چیه؟ مکره کسی که وادارش میکنن برای کاری، معناش اینه که خودش اون کار رو نخواسته باشه، راضی به اون کار نباشه، دلش به اون کار راضی نباشه. اگر انسان راضی به کاری باشه و خواسته خودش باشه و شوق و ذوق به اون کار داشته باشه، این که مکره نیست که. مکره یعنی انسان کاری رو انجام بده که خودش دلش نمیخواد، ولی هر دل نخواستنی را، هر کاری را که انسان دلش نمیخواد ولی در این حال به جهتی انجام میدهد، اینو میشه بهش گفت مکره. مثلا اگر من یه دونه کتاب دارم، خیلی هم بهش علاقه دارم و دلم هم نمیخواد این کتاب رو از دست بدم، ولی امشب پول ندارم، میخوام مسافرتم برم، ناچار میشم برم کتابم رو بفروشم، کتاب رو میفروشم در حالی که دلم به این کار راضی نیست، این مکرهون؟ نه، در کلمه اکراه واژه مکره یه مفهوم دیگه هم خابیده، و اون مفهوم اینه که به توعید و تهدید شخص دیگر باشه، نه هر عملی که با رضایت کامل نفس انسان نباشد بشه گفت عمل اکراهی. عمل اکراهی اون عملی است که با تهدید شخص دیگر واقع بشود، با تهدید کسی دیگه وادارش بکنه که اگر این کار رو نکنی به تو ضرر میزنم، تو رو میکشم، زندان میکنم، مالت رو میبرم، امثال این گونه چیزها. وقتی پای شخص ثالث بیاد تو کار و شخص ثالثی او رو امر بکنه، اونم نه هر امری بلکه امر همراه با توعید و تهدید، وعید بر این که اگر انجام ندهی تو را معاقبه ای این چنان و اون چنان خواهم کرد، این عمل اون وقت میگیم عمل اکراهی. پس عمل اکراهی اون عملی است که بر خلاف رضای نفس ولی به توعید و تهدید شخص دیگر واقع بشود. حالا شخص دیگر هم وقتی میاد توعید و تهدید میکنه، یه وقت است که فقط صرفا داد و بیداد میکنه و امر میکنه، اینم با صدق اکراه نمیکنه، بلکه اون امری که به دنبالش خطری و ضرری بر ترکش وجود پیدا بکنه، میگه اگر این کار رو نکنی مالت رو به غارت میبرم، یا خودت رو میکشم، یا فرزندت رو نابود میکنم، یا زن و بچه تو توهین میکنم، یک ضرر و زیانی به دنبالش متوقع باشه، تهدید بکنه که ضرر و زیانی وارد میکنم برات، و این تهدید احتمال داده بشه، خطرش وجود داشته باشه که انسان برای خاطر فرار از اون تهدید، فرار از اون ضرر مورد ایعاد، این کار رو انجام بده. اینها همه خصوصیاتی است که در کلمه اکراه دخالت داره. وقتی ما به روایت تمسک میکنیم رفع مستکره علی، یا به روایات طلاق تمسک میکنیم لو اکره علی طلاق باطلون، کلمه اکراه برامون حالا دیگه موضوعیت داره، باید دور رو برای این کلمه دور بزنیم. این کلمه کجا صدق میکنه؟ هر جا این کلمه صدق میکند حکم به بطلان بکنیم. پس جایی که در اثر تهدید شخصی احتمال وقوع ضرری بر انسانی باشد که برای فرار از اون ضرر ناچار بشود این بیع را، این معامله را، این عقد را انجام بدهد، چنین عقدی باطلون، این عقد رو میگیم عقد اکراهی و این عقد رو میگیم باطل. اما اگر نه، برای فرار از ضرر است اما به توعید شخص دیگر نیست، پای کسی دیگه در میون نیست، تهدیدی در بین نیست، اینجا نمیشه گفت بهش اکراه. نباشه، نباشه، حالا میرسیم بهش، حالا اینو میرسیم بهش، نباشه. بنابراین در این مواردی رو که نه ایعاد شخص دیگر در بین نیست و تهدید در بین نیست، ولو خودش یه نوع نارضایی قلبی داره، یه قالی داره خیلی خوششم میاد، اما الان میخواد بره مسافرت بیمون، میگه اگر خونه بگذارم ممکنه دزد ببره یا نم بکشه، فاسد بشه، سوراخ بشه، برای این خاطر میره میفروشه. این برای فرار از ضرر این کار رو میکنه، برای اینکه نکنه دزد ببره، برای اینکه نکنه سوراخ بشه، نکنه یه جاش بپوسه، نکنه بیت بزنه، امثال این گونه ضررها. یا داره قیمتها پایین میاد، هیچ دلش نمیخواد اینو بفروشه ولی قیمتها داره پایین میاد، اگه نفروشه دو روز دیگه ارزون میشه، برای فرار از ضرر این کار رو میکنه. خیلی از معاملاتی که انسان تو دنیا انجام میده معمول این معاملات برای فرار از ضرره، اما هر فرار از ضرری را اکراه درش صدق نمیکنه. ولو در این جاها انسان اولا و به ذات راضی به این معامله نیست، ولی در عین حال طیب نفس به یک معنا دارد و به یک معنا نداره. به طور کلی تیب نفس به فروش این معامله نداره، اما در این حال الان وقتی تو دل خودش موازنه میکنه بین دو ضرر، اگر بفروش این قالی از دستش میده، نفروشه پس فدا سوراخ میشه، باز به یه جهت دیگه قالی از دستش رفته، پولم به دستش نرسیده، موازنه میکنه بین اینها، میبینه این راه بهتره. وقتی این راه بهتره، در این حال یک تیب نفسی براش حاصل میشه، یعنی خودش اراده میکنه در اثر مقایسه‌ای که خودش انجام داده، مصلحت و مفسده‌ای که خودش ملاحظه کرده، کسر و انکسار کرده، این کار رو انجام داده. اینجا چند تیب نفس براش حاصلون، ولذا بالاراده این کار رو انجام میده. اینی که میگیم دلش راضی نیست، یعنی از یک حیث در این گونه موارد این چنینه، از یک حیث راضی نیست، از اینکه دلش میخواست پول داشته باشه و این مال رو نگهداری بکنه، اما حالا که نداره خیلی هم دلش راضی است که اینو بفروشه و پولش دستش بیاد. پس راضی نیست از یک حیثه، ولی در مقام کسر و انکسار کنه راضی هست، تیب نفسم داره و برای فرار از ضرر این کار رو میکنه. اینجور چیزها رو اکراه بهش نمیگیم. اکراه اونجاییست که صرفاً ضرر ناشی از ایعاد شخص ظالم، شخص جابر بوده باشد، تهدید اوست که این ضرر رو پیش کشیده و من رو در مقابل ضرر قرار داده. اینجور جاها رو بهش میگیم اکراه. اینه مثلا سم این حقیقت الاکراه لغتن و عرفن حمل الغیر علا ما یکرهو. اکراه از باب افعال، یعنی وادار کردن دیگری بر اون چی که دوست ندارد، و یعتبر فی وقوع الفعل من ذلک الحمل اقترانه به وعید منه مزنون ترتب علا ترک ذلک الفعل مضر به حال الفاعل او متعلقه نفسا او ارضا او مالا. و اعتبار داره، یعنی شرطش هم اینه که فعل واقع بشود از ناحیه این وادار شدن به این که مقترن باشد اون حمل، اون وادار کردن به تهدید و وعید، اونم وعیدی که مزنون و ترتب باشه که اگر انجام نده بهش میاد که این وعده وعیدهاشو عمل بکنه، اذیت بکنه. اما الان کسی تهدید میکنه که میدونم کار ازش نمیاد، او که اکراه صدق نمی کنه. وعیدی که مزنون و ترتب بوده باشد بر ترک این فعل، و اون وعید مضر به حال فاعل باشه. یه کسی اومد در یه خونه گدایی گفت به من چقدرک پول بدید، اگر ندید میدونید چه کارتون میکنم، بلایی سرتون در میارم که خودتون ندونید. خیلی ترسیدن، رفتن پول رو آوردن بهش دادن اینها. بعد بهش گفتن خب حالا اگر ما این پول رو نمیدادیم چه کار میکردی؟ گفت میرفتم در یه خونه دیگه. خب این جور که مضر نباشه، این تهدید نمیشه که. وعیدی که مضر باشد به حال فاعل، یا خود فاعل، یعنی نه اون تهدید کننده، این کسی که میخواد این فعل عقد رو انجام بده، به حال خودش مضر باشد یا به حال بستگانش، متعلقانش، زنش، بچهش، خواهرش، برادرش، مادرش، امثال اینا، اونم تهدید از ناحیه نفس باشه یا از ناحیه آبرو و ارض باشه یا از ناحیه مال باشه، ضرر مالی، جانی، ارضی، هرچی که میخواد باشه. این جور و با این قیود، وادار کردن همراه با تهدید، تهدیدی که احتمال وقوع تهدید اغلایی باشه و اون تهدید اگر واقع بشه مضر به حال این شخص باشه، با این قیود می شود اکراه. فظهر من ذلک ان مجرد الفعل لدفع الضرر المترتب على تركه لا يدخله في المكره عليه. تنها این که انسان یه فعلی رو برای فرار از ضرر انجام میده، این صدق اکراه نمی کنه. مجرد این که کاری رو انجام میده انسان برای فرار و دفع ضرری که اگه این کار رو انجام نده ضرر برش مترتب میشه، تنها این جور داخل در مکره و علیه نمیشه. کیفه والافعال صادره من العقلاء کلها او جلها ناشعتون اندفع الضرر، افعالی که صادر میشه از مردم عاقل معمولا همش یا لااقل حد مقدار زیادیش 90% ناشی از دفع ضرره، یه مقدارش برای جلب منفعت ممکنه بعضی جا باشه، ولی معمولا برای دفع ضرر است. انسان کارهایی رو که انجام میده برای اینکه از یک ضررهایی خودداری بکنه، لباس میپوشه میاد بیرون، عبا میندازه رو دوشش میاد بیرون برای اینکه سرما نخوره، این دفع ضرره. حالا بگیم این فعل اکراهی است، اینجور هر فعلی که برای دفع ضرره که اکراهی صدق نمیکنه. ولیس دفع مطلق الضرر الحاصل من ایعاد شخص یوجب صدق المکره علیه، پس ضرری باید باشه ناشی از ایعاد، ناشی از تهدید. باز در اینجا هم مرحله دوم، دفع هر گونه ضرری که حاصل بوده باشد از ایعاد و تهدید یک شخصی، اینم لیس یوجب صدق المکره علیه، اینم باز صدق مکره برش نمی کنه. فان من اکره علا دفع مال و توقف علا بیع بعض امواله فالبیع الواقع منه لبعض امواله و این کان لدفع الضرر المتوعد بهی علا عدم دفع ذالک المال ولذا یرتفع التحریم عنه لو فرض حرمته علیه لحلف او شبه الا انه لیس مکره. باز ما میگیم ضرر برای دفع ضرر ایعاد و تهدید، کاری که برای دفع ضرر تهدید شده انجام میشه، اینم دو جوره. خب دقت کنید شیخ اینو میخواد تحلیل کنه. یه وقت هست که میاد به شما میگه کتابت رو بفروش و الا شلاقت میزنم، برای دفع ضرر شلاق کتاب رو میفروشه، ولی از اولم گفته، امر کرده، وادار کرده شما رو، حمله میکنه شما رو بر فروش کتاب و تهدید میکنه به شلاق، برای دفع ضرر شلاق کتاب رو میفروشی. این درست جای اکراهه، میگیم فعل فروش کتاب فعل اکراهی. اما یه وقت رسی اینطور نیست، آمده میگه باید 10,000 تومان من بدی، 10,000 تومان بدی، هیچ اصلا صحبت چیز دیگه نیست. خب من 10,000 تومان الان نقد ندارم، اگه خواسته باشم برم قرض بکنم نمیتونم، یا مثلا برام گرون تموم میشه، یا میرم یه جنسی قالیمو میفروشم برای اینکه بیام این 10,000 تومان رو بدم. اصلا صحبت قالی فروختن تو کار نبود، او به من نگفت قالی تو بفروش، او 10,000 تومان رو از من میخواد، ولو به زور ولو به جبر ولو به هر شکلی هست. من برای اینکه این پول رو به او ادا کنم میرم قالی رو بفروشم. اینجا قالی فروختن صدق میکنه این عبارت، چه فروختم قالی را برای دفع ضرر تهدیدآمیز این آقای ظالم شد، ولی در عین حال این فروش قالی مورد اکراه نیست. چرا؟ برای اینکه این محمول علیه نبود. ما معنا کردیم اکراه رو حمل الغیر علی ما یکره، این منو وادار نکرد به فروش قالی، اصلا اسم قالی بر من نبود، نگفت این کار رو بکن، نگفت نکن، او چیز دیگه میخواد. من خودم این راه رو انتخاب کردم برای خاطر انجام اون مثلا خواسته او، این رو در معرض فروش قرار دادم، این مورد اکراه نیست، باز صدق اکراه نمی کنه در اینجا. خودش انتخاب کرده. حالا چرا این تیب نفس رو اینجا حالا تحلیل میکنیم، اینجا خودش انتخاب کرده، اون پول دادنش به اون تیب نفس نیست، اما اینی که رفته قالیشو بفروشه خودش انتخاب کرده، او بهش نگفته بود که این کارو بکن. استرار باشیم، اینه که پریروز گفتیم که به این زودی ها اجتهاد نکنیم در رفعه مستور روحله، در رفعه مستور روحله اگر بخواید وارد کنید خلاف امتنانه. اینا رو عرض میکنیم دو مرتبه مال توضیح. ولیس دفع مطلق الضرر، دفع ضرر تنها اکراه نیست، دفع ضرر حاصل از ایعاد چجور؟ فإن من اکره علی دفع مال و توقف علی بیع بعض امواله، پرداخت اون مال، پرداخت اون مالیات مثلا متوقف است بر فروش بعض اموالش و خودش این بعض الاموال رو انتخاب میکنه و میفروشه، فالبیع الواقع منه لبعض امواله و این کان این هدفش دفع ضرری است که مورد تهدید قرار گرفته از ناحیه نپرداختن مالیات بر عدم دفع ذالک المال تهدید شده که اگر اون مالیات رو ندی ما زندانت میکنیم، ولذا فروش این قالی اگر نظر کرده بود که این قالی نفروشه، قسم خورده بود که این قالی رو نفروشه، این قالی حرام بود فروختنش، حالا اگر مجبور شده برای خاطر پرداخت اون مالیات بفروشه، حرمت این قالی برداشته میشه، حلال میشه فروختنش، ولذا یرتفع تحریم فروش این قالی. اگر فرض میکنیم یه جایی حرام بود فروختنش، مثلا در اثر قسم یا نذر یا شبه اینها، ولی در این حال الا انه لیس مکرها، صدق اکراه بر فروش قالی نمی کنه، اکراه بر پرداخت پول، پرداخت اون پول اکراهی است، اما فروش قالی مورد امر اون ظالم نبود تا این بشه اکراهی. چرا؟ نه، 1000 تومن بده اگر ندیم این دینزم این زندان، اون 1000 تومن بده که بی خودکی داشت نمیخواد بده، که اون برای دفع ضرر، اون ضرری برش متوعده، 1000 تومن بده و الا میندازم به زندان. این میخواد اون 1000 تومن رو بده، میاد قالیش رو میفروشه. قالی فروختن مورد امن نبود، ولی بالاخره برای دفع اون ضرر هست تو کار. چی آقا؟ باشه، گفت اگه گفت قالی تو بفروش پولش بده مورد اکراهه، باشه مال دیگه هم معامله کرده باشه همینطوره، معمولا اکراهی ها همینطوره، نمیگه به من بفروش که، معمولا در به اکراهی اینطور نیست که بگه به من بفروش، میگه به دیگری هم بفروش، فرق نمی کنه درش. مورد اکراه که قرار بگیره خودش مورد امر باشه، این میشه اکراه. بله، این اکراه نیست، اگه حرف نزده اکراه نیست. الا انه لیس مکرهن، فالمعیار، معیار در صدق اکراه چیه؟ فالمعیار فی وقوع الفعل مکرهن علیه سقوط الفاعل من اجل الاکراه المقترن به ایعاد الضرر عن الاستقلال فی التصرف بحیث لا یتیب نفسه بما یصدر من. معیار اینه که فعلی مکرهون علیه باشه، معیارش اینه که فاعل در اثر اکراه، اکراهی که همراه است با تهدید ضرر، ساقط بشود از استقلال در تصرف، دیگه خودش به فکر خودش نتونه کار بکنه، به حیث که لا یتیب نفسه به ما یصدرمن، به طوری است که دلش راضی نیست و خوش نیست به اون چی که ازش صادر می شود، ولا یتعمد الیه عن رضا، و تعمد نداره نسبت به این کار، خودش این کار رو از روز روی رضایت انجام نمی دهد، و این کان یختاره، ولو این که با اختیار انجام میده، خارج از اختیار نیست، اما اختیار به معنای فلسفی، نه اختیار به معنای فقهی، اختیار میکند اون رو، انتخاب میکند، میگه بسیار خوب، میگی بفروش قالیمو، میفروشم، بسیار خوب، من این کار رو قبول میکنم، میفروشم قالیمو، قبول میکنه بفروشه، لاستقلال العقل، به وجوب اختیارهی، برای اینکه عقلش پیش میگه بابا بفروش قالی تو، خود تو از زیر شکنجه در بیار، وادارت میکنه، شلاقت میزنه که قالی تو بفروش، بفروش خود تو از شلاق نجات بده، لاستقلال العقل، به وجوب اختیار این فروش دفعا لضرر، برای اینکه اون شلاق رو از دوشش برداره، او ترجیحاً، یا اگر فروش قالی کمتر ضرری است، لااقل میگه ضررش کمتر از ضرر شلاقه، او ترجیحاً لاقل الضررین، الا اینکه این اختیار لا یوجب این مقدار از اختیار دفع ضرر این چنینی یا ترجیح احد الضررین موجب نمی شود تیب نفس را، موجب نمی شود که دلش راضی باشه، فان النفس یه نکته‌ای که اینجا شیخ داره نکته جالبه، فإن النفس مجبولة على كراهة ما يحمله غيره علی مع الإعادة علی. چیزی رو که کسی دیگری بهش بگه بخواد وادارش بکنه دل انسان نمیپذیره. انسان یه خصوصیتی درشه، یک نیروی مقاومت در وجود هر انسانی به طبع وجود داره. اگر همین کار رو ازش خواهش میکرد، تمنا میکرد، درخواست میکرد، چه بسا با میل قلبی هم انجام میداد. خیلی هم دلبستگی به این قالی هم نداره، خوشش هم نمیاد، از خدا هم میخواد که یه وقتی مشتری گیر بیاره بفروشه. اما همینو اگر بیاد بهش بگن من به تو میگم باید این کار بکنی و الا میزنمت، میگه حالا که صحبت زدن اومد تو کار من این کارو نمیکنم. خودداری میکنه، مقاومت میکنه. این دیگه نفس آماده این کار نیست، راضیه به این کار نمیشه. این حالتی است که در حالت اکراهی برای انسان پیش میاد و این نکته ای است که بسیار در فرق بین اضطرار و اکراه فرق میذاره. در اضطرار خودش گرفتاره، بچهش داره میمیره، نیاز به پول داره، قالیش هم در این حال که دوست داره میشینه با خودش حساب میکنه این قالی با همه ارزشش افتاده در مقابل بچه با محبتی که بهش دارم، کدوم بهتر، کدوم سنگینتر، کدوم سبکتر، آخرش خودش انتخاب میکنه فروش فرش زیر پای خودش رو، در این حال که یک نوع رضایت نیست، این واقعا خوشحال نیست از این قضیه، ولی در این حال برای اینکه جان او رو حفظ بکند خودش اینو انتخاب کرده و به این کارش راضی است. وقتی هم که طرف ازش میخره با رضایت به اون میفروشه. اینجا طیب نفس هست، ولی طیب نفس و کلی اگر نباشه، طیب نفس در این معامله الان وجود داره. کسی هم او رو مجبور نکرده بود، کسی بهش نمیگه این کار رو بکن. اما همونجا اگر کسی بیاد بهش بگه من به تو دستور میدم باید این کار رو بکنی، مثل که دیگه پاش پیش نمیره، زبونش کار نمیکنه، برای خودش یک کسری میبینه، شکستی میبینه که این کار رو انجام بدهد. این است که در اینجا اون طیب نفس نیست. فإن النفس مجبولتون، جبلیشه، طبیعتشه، فطرتشه، در فطرت و جبله انسان است که کراهت دارد اون چرا که دیگری او رو وادار کند، همراه با تهدید بر او، تهدید به چیزی که یشق و تحمله، تهدید به چیزی که مشقت داشته باشد تحمل اون تهدید. ولحاصل ان الفاعل قد یفعل لدفع الضرر. خیلی وقتا انسانی کاری را برای دفع ضرر انجام میدهد، اما در این حال خودش مستقل در فعلش روپای خودش استاده و این کار رو انجام میده و مخلا و تبعهوفی، خودش و خواست خودش و اراده خودش آزاد گذاشته شده، مخلاست، تخلیه است، آزاد است طبع خودش در اونجا، به حیث یتیب و نفسهو به فعله، طبعا دلش راضی می شود و امکانه این راضی شدن از باب مقایسه، از باب دفع ضرر اهم، برای خاطر علاج ضرر بوده باشد، برای خاطر دفع ضرر مثلا مرگ بچه‌اش بوده باشه، ولی خودش این راه رو انتخاب میکنه، راضیه به این کاری. این در مورد اضطرار حتی این چنینه. وقد یفعل، ولی گاهی اوقات فعل رو انجام میده، لدفع ضرر ایعاد الغیر اراتر، که برای دفع ضرر تهدیدی که دیگری بالا سرش داره، شمشیر برهنه‌ای که دیگری بالای سرش نگه داشته. و هازا مما لا یتیب النفس به، این چیزی است که دل به اون راضی نمی شود، و ذالک معلومون بل وجدان، اینو هر کسی از وجدان خودش درک میکنه. این بیان معنای اکراه و ضمنش تفاوتش با اضطرار، و البته در روایت مورد اکراه نفی شده و حکم بطلان شده. جایی که اکراه باشه صدق بکنه با این خصوصیات که گفتیم، این معامله میشه معامله اکراهی و باطل، ولی جایی که اکراه نباشه باطل نیست. بله، به قول دوست عزیزمون در مورد اضطرار هم ولو در همون روایت رفت، رفع ما لا یعلمون و الخطا و النسیان و ما لا یتیقون و مستور رو الی و مستور رو الی، مستور رو الی هم ذکر شده. خب بگید کسی لازمه این عبارت اینه که مورد اضطرار هم معامله باطل بوده باشه، اما نکته‌ای دارن در اونجا فقها، همه اصولیین، این روایت حدیث رفع داره منتی میگذاره بر سر مردم مسلمان ها که مردم برای خاطر تسهیل، برای خاطری که کار شما به قول معروف راحت بشه و رواج پیدا کنه، به مقصودتون برسید، به اهدافتون برسید، مشکلاتی براتون نباشه، اینا رو ما از شما برداشتیم. رفع عن امتی، اینا از امت من برداشته شده، چه بسا در امم قبل، در زمانهای قبل، قبل از اسلام این مشکلات برای دیگران بوده و واجب بوده براشون احتیاط بکنن، واجب بوده تحفظ بکنن، ایجاب و تحفظ و احتیاط شده بوده. پیغمبر اکرم رحمت للعالمین داره منت میگذاره بر مسلمان ها به پاس رحمت پیغمبر، اینا از امت اسلامی برداشته شده. ولذا این روایت، روایت رفع ما لا یعلمون، جاهایی حکم به رفع میکنه، حکم به عطلان میکنه، حکم به فساد میکنه، حکم به عدم عقاب میکنه، که این رفع منت باشه، به نفع شخص باشه، در طریق مسیر هدف او بوده باشد، منت بوده باشه. اما اگر یه جایی دیدیم همین رفع منت نیست، اونجا چطور؟ اگر رفع بیاد شاملش بشه، نه تنها منت نیست بلکه به ضررش هم تموم میشه، اونجا چطور؟ آیا اونجا هم میگیم برداشته شد؟ بر این اساسه که میگن نه، در جایی که امتنانی نباشه رفع شامل نمیشه. و اون وقت در معاملات اضطراری کسی کارش گیر کرده، برای خاطر انجام گیر کارش، برای خاطری که مشکلش رو از جلوی پاش برداره میخواد یه تیکه فرششو بفروشه، برای خاطری که بچهش مریض شده میخواد معالجه کنه میخواد فرششو بفروشه، برای خاطر این میخواد خونش رو بفروشه، گرفتاری براش پیش آمده. بله، اگر مردم دوستانه برادرانه بیان کمک کنن، وظیفه‌شون رو انجام بدن، وظیفه اخلاقیشون رو، این گرفتاریشو برطرف کنن بدون اینکه نیاز به فروش این مالش پیدا کنه، چه بهتر. اما حالا یه وقتیست این آقا گیر کرده، کسی پیدا نیست بهش کمک بکنه، جنسش هم میاره بازار میفروشه، خریدار میگه من نمیخرم، بخرم این معامله باطل، فایده‌اش چیه؟ پول دستو بدن. چرا؟ برای اینکه تو اضطراری داری میفروشی، منم نمیخرم. اگه اضطراری معامله باطله، رفعم از تو رو الی، تو ناچاری میفروشی پس معامله باطله، من پس برام چرا پول بدم به تو؟ نمیدم. خب اینکه بچه‌ش میمیره که، آیا این رفعه، این حکم به بطلان در اینجا به نفع این مسلمان شد یا نه همینجا دقیقا به ضررش شد؟ این منت نیست برش گذاشته بشه که حالا که چون گرفتار شدی حق نداری در مال تصرف بکنی، حق نداری خودت برای خودت مشکل گشایی بکنی، نه باید بسوزی و بسازی به همین وضع برای اینکه رو ناچاری نریم فرشتو بفروشی. این نه تنها منت نیست بلکه یک زندان جدیدی است که برای این شخص و یک مشکلی بر مشکلاتش افسوده میشه. اینجاست که میگیم خلاف امتنانه. رفع ما لا یعلمون اینجا شامل نمیشه، میگیم نه، در اینجا اگر رفت فروخت معاملش صحیحه. رفع مستور رو الی اونجا رو میگه که امتنانی باشه، داره میمیره از گرسنگی، گوشت حلال گیرش نمیاد، گوشت میت هست خیلی خوب بخور، رفع مستور رو الی حرمتش برداشته شد، اینجا به نفعشه، اینجا امتنانه. اگر بگه نه بازم حرام این گوشت میته و چوبت میزنم عقابت میکنم اگر بخوری، این زیغه براش، گرفتاری براش تولید میکنه، اینجا رفعم از تو رو الی. اما بگه رفعم از تو رو الی و معامله ای که ناچاری انجام بدی انجام نده، این گرفتاری و زیغش بیشتر است از اون اصل ابتدایی صحت معاملات. اینجاست که میگیم رفع ما لا یعلمون شاملش نمیشه. و علت این که تمام فقها از صدر اسلام تا به حال فرق گذاشتن بین معاملات اکراهی و معاملات اضطراری، معاملات اکراهی رو که بطلان کردن، اینجاست که شخصی بی خودی اومده منو وادار کرده، بسیار خوب، حالا اگر انجامم بشه این ظلم انجام بشه، فردا این ظالم همیشه بر علیکه سلطه خودش باقی نمیمونه، فردا که خود ضعیف شد میام یخشو میگیرم ازش میگیرم. اما اون جایی که اضطراری باشه، اگر بگید معامله باطله، خب هیچ که از من نمیخره و دست من میمونه بند و بنابراین کار من انجام نمیشه و زیغم بیشتره. و تعجب از بعضیا بود که نوشته بودن آقا بیایم این کار بکنیم، خیلی خوب، برای اینکه حالا این کارم انجام بشه، بگیم حالا معاملش درست بیاد، الان معامله واقع بشه، پولو بگیره بره بچه‌شو معامله بکنه چنین و چنان، بعدن بیاد فلان حاکم شهر نزاع کنه، ادعا کنه، طرح دعوا کنه که معامله من اون روز اضطراری بود، اون روز که میره بازار نگه به خریدار که من امروز مجبورم، اضطراریه، نه بعدها بیاد بگه که اضطراری بود، اون وقت مالشو پس بگیره. حالا علی ظاهر معاملهشو انجام بده بدون اینکه بگه اضطراری بود، بعدم بیاد و اثبات بکنه که اضطراری بود و ادعا کنه که اضطراری بود و معامله و جنسشو پس بگیره. این آقا خیال کرده که حاکم شرع خدای متعال، حکم شرعی خدای متعال و پیغمبرم مثل حکمای ماهاست که هر روز یه چیزی بتراشیم فرداش گرفتار همین تراشیده‌های خودمون باشیم و خواسته باشیم اینا رو اصلاح کنیم و زیر و رو کنیم. اگر یه همچین قانونی پیغمبر بگذاره که آقا کسی بیاد واقعا معامله باطل باشه، ظاهرا ابراز صحت بکنه، فردا بیاد ادعا بکنه و جنسشو پس بگیره، یک دونه معامله تو دنیا تثبیت نمیشه. هر معامله‌ای کسی میخواد انجام بده فکر میکنه فردا از قبیل اضطراری باشه، من خبر که ندارم که فردا میخواد بیاد یخمو بگیره پس بگیره. چه کسی میتونه با اطمینان قبل با اطمینان قلب معامله بکنه؟ چه کسی میتونه روی معاملاتش حساب بکنه و ترتیب اثر بده؟ و چقدر دادگاه و حکومت و حاکم شهر و قاضی و ترتیبات دیگه میخواد که به این همه نزاع‌ها برسه؟ هر کس هم از معاملش پشیمون شد ولو اون وقتم مضطرم نبوده، بعد میاد میگه من مضطر بودم، چجور میتونی اثبات بکنی؟ باید یه چیزی گفت، به قول معروف شعری گفت که تو قافیهش نمون، قابل اجرا باشه. شارع نمیاد یه حکمی رو جعل بکنه که نه تنها قابل اجرا نیست بلکه موجب مفاسد و درگیری ها و نزاع ها و همیشه کشمکش ها در میان مسلمان ها میشه. یه وقت عرض کردم یکی از خصوصیات قانونگذاری خوب که به خصوص در شرع مقدس اسلام زیاد مراعات شده، شارع میخواد بین مردم نزاع نباشه، قانون رو باید طوری قرار بده که نزاع زا نباشه، دعوا درست کن نباشه. دعواهاش میفته فقط برای یه عده افراد خاصی که یه عدهشون اونا از روی نادانی کارای انجام دادن یا روی غرض، و الا دو تا مسلمان مرتب خواسته باشن کار انجام میدن هیچ وقت نزاع براشون پیش نمیاد، چون احکام به طور واضح بیان شده و تبیین شده. اما اگر یه احکامی جعل کنه که خودش مایه نزاع باشه، میشه خودش همیشه دعوازا باشه، این باعث میشه که اجتماع به هم بریزه، به اختلال نظام لازم بیا. و لذا امروز از نظر حقوقی این مسئله در دنیا مطرحه، همیشه در قوانین وقتی میخوان قرار بدن از اول فکر میکنن که قانون رو طوری قرار بدن که موجب اختلاف و نزاع درش کم باشه و پیش نیاد، روشن باشه، موارد شبهه و موارد اشتباه کمتر داشته باشه، که این بیاد بگه نه اینجوره، اون بیاد بگه اونجوره، نه روشن باشه، خودشون زود مردم بتونن بفهمن تکلیف هر کسی چیه، مورد و مصداق قانون هر کسی کدوم هستن. بنابراین اینی که چاره بیاد بگه نه معامله مستر حالا ظاهراً برو انجام بده، پول یارو بگیر، حلال بر تو پول مردم رو گرفتن، میگه برو بعدها که پول پیدا کردی بیا بگو نه من اون روز مستر بودم و یالا پول تو پس بگیر جنسو پس من بده، این باعث کشمکش ها و نزاع زیادی میشه که اصلا برای یک قانونگذار معمولی درست نیست، تا چه برسد به قانون شهر. این بحثم از نظر بیان حقیقت اکراه تمام. مسئله بعدی که طرح میشه که فی الجمله طرح کنیم، حرفمون طول کشید، برای فردا در قضیه تفصیل است. این مسئله را یک بار دیگر در باب مکاسب محرمه در قضیه بله تولیت، در قضیه ولایت الجائر اونجاها بود به مناسبتی مطرح شد، اینجا هم باز به مناسبت بحث اکراه طرح می شود. اکراه بر عملی اگر شد، اگر اون عمل حرام باشه حرمتش برداشته می شود، وادارش کردم گفتن آقا این شرابو بخور و الا 5 ضربه شلاق 10 ضربه شلاقت میزنی، خب شراب خوردن میشه براش حلال. معامله هم اگر وادارش کردن که انجام بده، این معاملهش میشه باطل، کان لم یکن بی اثر. وادارش کردن این کار رو انجام بده و الا ضرر بهت میزنیم، شلاق بهت میزنیم، مالت رو میگیریم، امثال. خب یه وقتی این است که الان ظالمی در مقابل انسان قرار گرفته و تهدیدی دارد که هیچ راهی نداره برای فرار از این تهدید و از شر این ظالم الا این که من همین رو که میخواد انجام بده. کاسه شرابی دستشه و ای رو منو مجبور میکنه به خوردن و نوشیدن این شراب و الان هیچ راه چاره ای ندارم. به نحوی از آنها اصلا راه چاره برای من نیست. در این صورت پیداست که صدق اکراه میکنه، موضوع اکراهه و آثارش هست. اما یه وقتایی فرض میکنیم در بعضی از موارد یه راه چاره هایی ممکنه من بتراشم برای خودم. نه، اون راه چاره ضرر رو ندیده بگی شما. هر کسی شاید مثل شما طاقت شلاق نداشته باشه، اینو دیگه نمیشه فوری راه چاره حساب کرد. نه شلاق خیلی با بدن آدم نمیسازه. معذرت میخوام، یه وقت شوخی میاد همینطور دیگه دنبال شدیم. بنابراین اما یه وقتی هست که نه، یه راه چاره هایی هست. راه چاره دو جور تصور میشه در بحث ما، یکی که در اون بحث هم بود، یکی قضیه توریه است، گفته فلان معامله رو انجام بده، من عبارت به تو اشتره تو اینا رو بگم یه جوری که قصد معامله واقعی نکنم، قصد البی نکنم، یا از این عبارت چیز دیگه بگم، بگه خونتو بفروش بگم به اتو داری، یعنی قبلا فروختم بابا ما که چیزی، به اتو اون خونه دیگه رو قصد کنم و بگم اونو که قبلا فروختم تو دلم اینطور قصدم باشی، به صورت اخباری قصد کنم، خلاصه قصد نکنم بی را تا بعد صحبت بکنید حلال یا حرام یا بی درسته یا باطل، یه چیز دیگه قصد کنم، توریه کنم. یه جاهایی ممکنه، یه جایی هم ممکنه نه نشه و از توریست که هیچ راه توریه نداشته باشه. نمیگیم کلیتاً و 100% این طورا، گاهی ممکنه راه فراری از قبیل توریه داشته باشه، گاهی هم ممکن است راه فرار از غیر قبیل توریه یه راه فرارای دیگه داشته باشه. این آقای جائر آمده من رو مجبور میکنه که خونتو بفروش، اگر خونتو به من نفروشی یا به زید نفروشی میندازم 10 روز، 1 ماه، 2 ماه در زندان. من فکر میکنم که اگر چنانچه دعوتش بکنم، باش رفیق بشم، یه 2-3 روز باش رفاقت بکنم، سور بهش بدم یا فلان چیز رو بهش هدیه بدم، اصلا این قضیه میگذره، این فراموش میشه موضوع. راه چاره دیگری برای من هست که نه این فعل مورد اکراه رو انجام بدم و نه اون ضرر برام وارد بشه. راه چاره به این نحو چطوری چاره کنم، طوری از این قضیه خلاص بشم، از این مخمصه خلاص بشم که نه اون فعل رو انجام بدم و نه اون ضرر متوعد بر من وارد بشه. آیا در چنین مواردی اگر در این حال از این راه چاره استفاده نکنم و اون فعل مورد اکراه رو انجام بدهم، آیا این یستق علیه الاکراه و این معامله بازم باطله؟ یا حالا دیگه به من میگن نه، تو میتونستی این معامله رو انجام ندی، راه چاره داشتی، پس اکراه صدق نمی کنه، پس معامله حالا با اینکه میتونستی انجام ندی و انجام دادی، معامله دیگه صحیحه. خلاصه این که آیا وجود راه چاره و وسیله تفسی 1 توریه، 2 راه های غیر توریه مضر به صدق اکراهه و اکراه رو از بین میبره، یا نه مضر به صدق اکراه نیست؟ حالا این مضر بودن به صدق اکراه هم 2 مرحله داره. یه مرحله این است که کسی بگه اصلا با بودن راه چاره بازم صدق اکراه میکنه، اکراه صدق میکند لغتن عرفن، بازم اگر بپرسن چرا این معامله را انجام داد میگن وادارش کرده بودن، مجبور شده بود، مکره بود، ناچار بود، اینجوری تعبیر میکنن. پس موضوع اکراه بازم صدق میکنه؟ یه وقتی ممکنه بگیم نه، موضوع اکراه صدق نمیکنه دیگه، اکراه نیست لغتا، ولی در این حال ما از روایات استفاده میکنیم، بازم اینجا معامله باطله. فی حکم المکره هست، لغتا دیگه مکره نیست، ولی فی حکم المکره هست از نظر بطلان. این دو، یا بیان بگیم نه، نه مکره هست و نه فی حکم المکره، و اگر اینطور شد و راه چاره داشت و در این حال معامله را انجام داد، معاملهش صحیحه. این سه قول. قول چهارم این که تفصیل بگذاریم بین راه چاره توریه‌ای یا راه چاره غیر توریه‌ای. اگر راه چارهش فقط توریه است و انجام نداد، نه صدق اکراه میکنه، ولی اگر راه چارهش غیر توریه راه چاره دیگه ای داره، نه دیگه صدق اکراه نمیکنه، موضوعا دیگه منتفی است. این چهار قول. قول دیگر، سه قول شد ها، چهار قول. قول چهارم، قول پنجم، باز یه تفصیل دیگه، بگیم در هر دو حال صدق اکراه نمی کنه، اما اگر توریه ممکن بود و نکرد، حکمن در حکم اکراهی، در جای دیگه اگر راه چاره دیگه داشت، صدق اکراه نمی کنه و در حکم اکراه هم نیست. نتیجتا پنج قول و پنج تصویر در این مسئله داریم. بگیم علی ای حال مکرهون، یا بگیم علی ای حال مکره نیست و در حکم مکره، دو، و یا علی ای حال نمکره است و نه در حکم مکره بلکه معامله صحیح است، سه. تفصیل بین راه چاره توریه‌ای و غیر توریه‌ای، و تفصیل در مرحله اول، یعنی بگیم در اون جایی که راه چارش توریه باشه صدق اکراه میکنه، در غیر او صدق اکراه نمیکنه، یا نه تفصیل رو ببریم در مرحله دوم، بگیم در اونجایی که راه چارش توریه باشه ملحق است حکمن، و در اونجایی که راه چاره غیر توریه داشته باشه حکمن هم ملحق نیست. این پنج احتمال در مسئله، حالا بحثشو فردا خواهیم دید انشاءالله.